و تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربانترین مهربان، نیکوترین شایگان، مدبر تدبیرگر، مالک بیپایان. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر شنوندگان همیشگی، اصحاب علم و همراهان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. من دکتر امیر جبلی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه، به اتفاق سایر همکارانم در گفتگوی علمی شبکه رادیوی گفتگو امشب خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع امشب برنامه ما فناوری‌های نانوتکنولوژی، اثربخشی و بازیگری آن در تولید انرژی‌های پاک است. مهمان محترم حاضر در استودیو جناب آقای دکتر رسول صراف، استاد محترم دانشکده مواد دانشگاه تربیت مدرس، قبول زحمت کردم و دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتن. خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر. و همزمان ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر رشیدی، رئیس محترم گروه فناوری نانوساختارهای کربنی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه نفت. آقای دکتر صراف، استحضار دارید موضوع برنامه رو نانوتکنولوژی، فناوری‌های نانو، این علم جدید، این علم ساختارمند، این علم اثرگذار که گره خورده با سلول به سلول حیات اجتماعی، با سلول به سلول جایگاه‌های زندگی ما، از زاویه اثرگذاری، از زاویه دگرگونسازی، تحولسازی، بهسازی و نوسازی. انرژی‌های پاک استحضار دارید. به منابعی از انرژی گفته میشه که به هر حال هماهنگ با محیط اجتماعی ماست و میتونه آلودگی‌های زیست محیطی رو به نحو قابل توجهی کاهش بده، یا کامل‌تر بگم اصلاً آلودگی محیط زیستی نداشته باشه. خب میتونیم نتیجه گیری کنیم فناوری نانو چقدر در هم آمیخته، چقدر هماهنگ و چقدر اثرپذیر و اثرگذار هست با انرژی پاک. آقای دکتر صراف، ما خدمت جنابالی هستیم تا نظرات شما، گفته های شما و راهبرد های شما رو در این خصوص بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا میخواستم سلامی عرض کنم خدمت جناب آقای دکتر رشیدی و ببینم که آقای دکتر مثل که قرار بود که صحبت کنن. ایشون
آقای دکتر رشیدی روی خط هستن. آقای دکتر رشیدی سلام.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای دکتر جبلی و همچنین سلام عرض کنم خدمت جناب آقای دکتر صراف. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر صراف، نظرشون بر اینه که آقای دکتر رشیدی ما صحبت رو و برنامه رو با جناب عالی آغاز کنیم.
واسه بایکست اجازه از همین شما. خب همونطور که مستظر هستید، فناوری نانو دیگه وارد زندگی مردم شده.
بله.
و کلن هم با اون آشنا هستن. در بخش انرژی میخوام دو تا مقوله رو من خدمتتون بگم. یکی خب انرژی هایی که موجود داریم، یعنی سوخت های فسیلی که الان داریم و صنعت گازی که داریم، و تو اون بحث عمدتا ما فناوری نانو هم به دنبال تکنولوژی تولیدهای بهینه هستیم. اینا که در این حوزه باید بگم که خب در بحث نفت، یعنی مخازن ما الان به سمت مخازن نفت سنگین رفتن.
بله.
و فناوری نانو الان کاری که ما در اشلهای صنعتی هم داریم میریم که انجام بدیم انشالله، یعنی تست های میدانی هم انجام بدیم، این که بتونیم از این مخازن ازدیاد برداشت با استفاده از مواد نانو، یعنی مواد نانو ساختار رو در قالب نانو سیال تزریق بکنیم و یه بحث ازدیاد برداشت داشته باشیم از مخازنی که الان بلا استفاده مونده.
بله.
و یه بحث دیگه که در همین سوختهای فسیلی و کلا بحث سوخت هست در مبحث انرژی، بحث این که استفاده و بهینه سازی مصرف سوخت با استفاده از فناوری نانو. به چه صورت؟ خب سوختهای جدید، سوختهای اولا بایوفیول هست، عنوان سوختهای جدید، حالا سوختهای پاک اصطلاحا، یعنی تو دسته سوختهای پاک قرار میگیره. ساخته از مواد خوب سلولوزی یا مواد مختلف، شما میتونید همون یعنی بیوگاز و یا بایو بنزین، بایو گسولین تولید کنید.
بله.
و یه سوختایی که کاملا هم ترکیبات اکسیژنش به صورتی هست که خب دیگه اون آلودگی های نفتی ترکیبات گوگردی رو نداره.
بله.
و ما این مشکلاتی که الان در بعضا در زمستون داریم، در آلودگی های مثلا تهران داریم یا شهرهای دیگه، لازم هست که ما اینا رو به این سازی انجام بدیم. و یه بحث دیگه ای که خب یعنی رو خود استفاده از این سوخته، خب البته به صورت 100% نه، رو سوختای بایوفیول هم که خدمتتون میگم در حد مثلا شما حدود 5% 10% اضافه به یه کاربرد دیگه ای که نانو مواد تو همین سوختها دارن که در بحث کاهش آلودگی هست، سوختای امولسیونی هست، یعنی نانو مواد به صورت امولسیون شما به سوخت بزنید. این ما در اتوبوسرانی یعنی سال گذشته در اتوبوسرانی تهران هم تست کردیم و تستای موفقه فهمید، یعنی این با افزودن شما 1% از نانو مواد میتونید چیزی حدود یعنی اولا حدود 10% کاهش مصرف سوخت داشته باشید. علاوه بر این سوخت و سوخت و دوده که عامل اصلی این آلودگی شهرهای بزرگ است که ناشی از خود حالا عدم بهسوزی هست، اینا با استفاده از این سوخت ها میتونید چیزی حدود 50-60% این آلودگی را چیکار کنید از بین ببرید.
متشکرم
آقای دکتر رشیدی. شما یه مقایسه الان از وضعیت فعلی این سوختایی که با استفاده از نانو هست با جهان، چیزی آمار حالا دقیق نه، ولی یه مقایسه نسبی داریم وضعیت ما نسبت به جهان چجوریه؟
خب در خود جهان ما یه بحث دیگه هم که خدمتون بگم، خب یه بحثی هست پالایش خود سوخت هست در پالایشگاه ها. اصلا همونطور که میگن در پالایشگاه ما خب خیلی تکنولوژیاش قدیمیه، ولی الان دیگه تکنولوژیای جدید نانو کاتالیست ها اومده جایگزین کاتالیست ها شده و بنابراین تبدیلی که ما اونجا انجام بدیم، بنابراین سوختی که ما الان گازوئیلی که باید به مردم بدیم، در نتیجه وقتی که یورو 5 الان توی دنیا هست و ما هم الان چندین پالایشگاهمون به این تکنولوژی مجهزه، استفاده از خود این نانو کاتالیست هاست باعث میشه که چی میزان سولفور، یعنی استانداردهایی که ما داریم سولفور حالا زیر 1-2 PPM باشه یا برای گازوئیل زیر 10 PPM باشه، الان با این فناوری تو دنیا الان داره انجام میشه، تو کشور ما خوشبختانه در بعضی از پالایشگاه ما داره اجرا میشه. ولی باز نیاز به چی داره؟ باز در همون مقدارهای کمش هم نیاز به بهسوزی داره که این فناوری نانو اونجا تو بهینه سازی و بهسوزی میتونه به ما کمک کنه.
خب آقای دکتر صراف، نظر شما در این خصوص چی هست؟ آقای دکتر رشیدی در خصوص خب ظرفیت‌هایی که الان هست و پتانسیل های بالفعلی که الان موجود هست در کشور، آقای دکتر رشیدی به هر حال آمارهایی رو ارائه کردن. من میخوام که زیاد از محوریت اصلی برنامه فاصله نگیریم و مطالبمون رو سمت و سو بدیم به سمت انرژی های پارک، محوریت اصلی برنامه هست، با توجه به این که منابع نفت و گاز ما نه تنها در ایران، در کل دنیا رو به اتمام هست، قاعدتا گرایش کشورها میره به سمت انرژی های پاک. خب جغرافیای کشور ما ظرفیت های خوبی رو داره برای کارسازی و مناسب سازی انرژی های پاک. 70% کشور ما خشک و نیمه خشک هستن و اینکه میتونیم از انرژی های بادی، انرژی های خورشیدی و دیگر سازه های دخیل در انرژی های پاک ما میتونیم که بهره برداری مطلوبی داشته باشیم. شاید اگر کارسازی خوبی داشته باشیم چه بسا بتوانیم بازار سازی کنیم و حتی در کشورهای دیگه میتونیم این رو ما صادر کنیم. من میخوام در این خصوص صحبت کنیم با هم، حالا آقای دکتر رشیدی هم تشریف دارن، جناب عالی هم. ما در خصوص انرژی های پاک الان تو کشور تو چه جایگاهی هستیم؟ جناب عالی که استاد مواد هستین آقای دکتر و خیلی سال هست، شاید بیش از 3 دهه هست که شما با علم و تخصص این موضوع با لایه های مختلف استعدادهای موادی شما به هر حال تنیده شدید و تخصصتون در این حوزه است. آقای دکتر صراف، من میخوام از شما این سوال رو داشته باشم که الان کشور ایران با توجه به اون قدمتی که جناب عالی استحضار دارید، شنوندگان محترم استحضار دارد، ما الان در انرژی های پاک تو چه جایگاهی هستیم؟ ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. من ابتدا تشکر کنم از آقای دکتر رشیدی راجع به انرژی پاک. ایشون بیشتر رفتن روی بحث‌های سوخت‌ها و به اصطلاح روی اون بحث‌ها صحبت کردن. مد نظر جلسه شاید یه مقداری فراتر به سمت انرژی‌های پاک به مفهوم حالا نیروگاه خورشیدی و فیوسل اینا هست. وضعیت فعلی مملکت ما خب تو این زمینه خیلی ما جلو نیستیم. مثلا شما فرض بگیرید توی ترمو الکتریک که تبدیل گرما به الکتریکه، ما الان مثلا خورشید و همه شناختی پیدا کردن که اگر ما نور آفتابو بگیریم میتونیم ازش الکتریک یا برق تولید کنیم. ترمو الکتریک هیچ فعالیتی در کشور حتی یک قدم، فقط در حد دو تا پروژه دانشگاهی انجام شده، یا فقط توی سلولای خورشیدی کار دانشگاهی خیلی شده و در تأسیسش در سطح کشورم با به اصطلاح سیستم هایی که کشورهای دیگه داشتن انتقال دانش داده شده، یعنی انتقال تکنولوژی شده. خودمون هنوز تولیداتی یا نیروگاهی رو نصب نکردیم. در سلولای سوختی باز وضعیتمون در وضعیتی که بیشتر تحقیقات هنوز دارد میشه در پژوهشگاه نیرو جای دیگه، روی ابرخازن ها و باتری ها هم، تو باتری ها کما بیش پیشرفت هایی داشتیم، تو ابرخازن ها هنوز خیلی خیلی عقب هستیم.
بله.
نیروگاه های بادی هم یه مقدار. بنابراین در مجموع ما اگر بخوایم صحبت کنیم توی انرژی های پاک ما قدم درست و بزرگی هنوز بر نداشتیم.
بله.
شروع کردیم، قدم های بسیار اولیم، مثلا بچه 2-3 ساله هستیم. باید یک برنامه جامعی توسط مسئولین زیرفت از بالا نوشته بشه و اجرا بشه و گستردن به قضیه نگاه بشه. بنابراین انرژی های پاک، من در حالا سخنان دیگه داشتیم با هم دیگه، که بسیار نیاز کشوره ولی ما در ابتدای خط هستیم و باید روش کار بشه. و به خصوص گفتیم که اگر سرمایه گذاری بشود ظرف 4 سال همه این سرمایه ها بر میگره. یه چیز خیلی با ارزشیست و میتونه در جلوگیری از آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین و خیلی مسائل دیگه. و آب، آب ما میتونیم آب دریا رو منتقل کنیم به همه این جایی که خشک هست.
بله.
و بعد شوریش رو به وسیله همین فیلترهایی که میتونه تصفیه بکنه ما آب شیرین در اختیار کشاورزی و جای دیگه قرار بدیم.
آقای دکتر من اجازه میخوام که یک آماری رو عرض کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عذرخواهی میکنم. از مجموعه ظرفیت‌های انرژی پاک که الان در کشور مستقر هست، 49% رو نیروگاه خورشیدی تشکیل میده، 34% رو بادی و 12% رو هم برقابی. همون 49% نیروگاه خورشیدی تأمین برق مورد نیاز 166 هزار خانوار تهرانی رو فراهم میکنه.
درست.
عرضم به خدمتتون مجموع ظرفیت های نصب شده انرژی های تجدیدپذیر در کشور، مجموعه
بله.
این پک رو عرض میکنم خدمتتون،
درست.
پاسخگوی تأمین برق ماهیانه بیش از 2 میلیون خانوار تهرانیه. آقای دکتر من این آمار رو عرض کردم که مقدمه ورودم باشه به موضوعی که شما اشاره کردید. ما استعداد کم نداریم.
بله.
ما افراد برجسته علمی در این حوزه کم نداریم. ما دانشگاه‌های معتبر در این حوزه کم نداریم.
بله.
ما اگر رجوع کنیم به دانشگاه‌هامون، به تولیدات علمی دانشگاه‌هامون که خب خیلی از دانشگاه‌های مطرح ما مثلا مثل دانشگاه تهران نزدیک به 800 مقاله علمی گریددار در حوزه نانو، دانشگاه تربیت مدرس که جناب عالی تشریف دارید و خیلی از دانشگاه‌های دیگه که به هر حال در این حوزه دارن کار میکنن و زحمات شبانه روزی.
ده.
آقای دکتر آیا برای کشور ما با این قدمت، با این ظرفیت، من عرضم به خدمتتون در خصوص صنعت برق، من یک آماری رو عرض کنم خدمتتون، ما از لحاظ توسعه صنعت برقمون 14th صنعت برق دنیاست.
بله.
من آمار رو منطقه عرض نمی کنم خدمتتون، جهانی دارم عرض میکنم. 16th تولید کننده در دنیا هستیم.
درسته.
یعنی اسم ایران، کشور ایران سکو اختیار کرده در این حوزه، در حوزه‌ای که حوزه کمی نیست.
درست.
شاید میتونم بگم که شاهرگ اصلی حیات هست.
بله.
آیا ما الان باید برسیم جایی که بگیم ما در خصوص انرژی های پاک، انرژی های سبز ابتدای راه هستیم؟ آیا ما باید الان این سوال رو کنیم؟ آیا ما بعد از گذشت چند ده سال باید برسیم جایی که بگیم خب ما باید مطالعه کنیم؟ ما الان باید مطالعه کنیم؟ من جسارتاً این سوال رو عرض میکنم. دانشکده های مهندسی در مجموعه دانشگاه های کشور کشور ایران جزء 5 کشور اول دنیا هست از حیث اینکه ما دانشگاه و مراکز دانشگاهی داریم.
بله.
ببینید این عدد کارسازیه.
درسته.
ما وقتی که میایم در کنار کشورهای مثل چین و امریکا قرار میگیریم، آقای دکتر، حرف برای گفتن داریم، پس چرا نمیزنیم؟ کار برای انجام داریم، پس کی میخوایم اقدام کنیم؟
ده.
من این سوال رو دارم به عنوان دانشجوی شما دو بزرگوار. آیا ما باید الان در جایگاهی باشیم که بگیم که ما وضعیت مناسبی نداریم؟ خواهش میکنم.
خواهش میکنم. جناب دکتر، ببینید همطور که فرمودید ما در سطح دانشگاه واقعا یکی از موقعیت‌های خیلی خوبه در جهان پیدا کردیم و حتی تو خود انقلاب خودمون اگر ما بخش‌های مختلف رو بخوایم مورد مطالعه قرار بدیم، شاید هیچ کدوم از بخش‌های دیگه به اندازه دانشگاه‌ها پیشرفت نداشتن و سطح خودشون رو در سطح جهان بالا نبرد. لیکن یک مشکلی که من همیشه عرض می‌کنم وجود داره و اون این است که ما برعکس کشورهای دیگه که یه کار تحقیقاتی که تو دانشگاه ها انجام میشه سریعاً به صنعت و سریعاً به فروش و محصول تبدیل میشه، در کشور ما اینا انتقالش مشکل پیدا میکنه. دلایل مختلفی داره، عدم باورمند بودن صنعت به دانش. اگرچه خود صنعتگرای ما خودشون از دانشگاه اومدن بیرون، ولی وقتی میرن تو صنعت و گرفتار اون تولیدات روزمره و صنعتی و سنتی خودشون میشن، دیگه حاضر نیستن که وارد مباحث جدید بشن. دلیلش هم اینه که مباحث جدید هزینه داره. دانش جدید به دست آوردن باید پول براش خرج بشه. و یه صنعت وقتی خودش مشکلات روزمره داره دنبال این قضیه نمیره.
بله.
بنابراین این باید از درجه بالاتر. یعنی ما اگر اینجا بشینیم و صحبت کنیم و بگیم صنعتگرا بیاید این دانش‌های دانشگاهی رو که رو میز اساتید هست، دو اتاقای اساتید هست، بردارید استفاده کنید، هیچ وقت این کار اتفاق نخواهد افتاد. زمان این کار درست میشه که از بالا تصمیم بهتری گرفته بشه، کمک‌های بلاعوض بشه تو این قضیه. و بسیاری از الان بنده خودم در طول این سال‌ها وقتی نگاه میکنم تو اتاقم، هنوز نصفی از کارهام که میتونست صنعتی بشه هنوز نشده.
بله.
یعنی حمایت باید بشه تا صنعت بشه. که من عرضم اینه که ما در صنایعمون افرادی که کار میکنن تولید منن، یعنی افرادی هستن که فقط به تولید فکر میکنن.
بله.
یه گروهی در هر صنعتی لازم دارد به نام گروه تحقیق آرندی.
بله.
این گروه حالا 10 نفرن،
تحقیق و توسعه.
تحقیق و توسعه اینا اصلا نباید به تولید اونجا فکر کنن، باید به فکر علمی تحقیقاتی بکنن. متاسفانه شما الان برید به کارخونه ها سر بزنید ببینید واحد تحقیق و توسعه همشون تو چارتشون دارن، ولی وقتی اعضاشون رو شما میرید نگاه میکنید میبینید که مثلا مدیر عامل با حفظ سمت، نمیدونم کی با حفظ سمت. اگر ما در صنعتمون یک آرندی قوی داشته باشیم، چون این آرندی ها زبان دانشگاه رو میفهمن، به خوبی میتونن این دانش های موجود تو دانشگاه رو آرام آرام منتقل بکنن به صنعت. زمانی که بنده دکتر رو گفتم 30 سال قبل، همین که من دکتر رو گفتم، نتایج من رفت برای شرکتی که حمایت کرده بود به دانشگاه و از همون سال نتیجهشو بردن.
بله.
یعنی 30 سال پیش. اما اینجا ما کار میکنیم سالها طول میکشه تا بتونیم حتی مطلب خودمون رو بسنجیم. بنابراین برای به نظر بنده این عقب ماندگی تو انرژی های پاک، همونطور که شما فرمودید ما تو انرژی های معمولی عقب مانده نیستیم، تو انرژی های پاک اگر میخوایم جلو بریم یک انقلاب باید بکنیم، یک حرکت از بالا به پایین.
بله.
و هزینه گذاشتن و فشار مسئولین و مدیران از بالا تا انشالله انجام بشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر رشیدی، نظر شما در این خصوص چیه؟ با توجه به اینکه پژوهشگاه نفت یک پژوهشگاه ملی هست، ساختار علمی و پژوهشی بسیار قوی داره، به عبارتی میشه گفت که بازوی تحقیقاتی همه صنایع هست. چرا؟ چون ما نفت رو یک تک عامل موفقیت کشور میدانیم، ما نفت رو یک بعد اثرگذار نافذ و نافع میدانیم. همه آنچه که در مجموعه وزارتخانه ها و سازمان های مستقیم و غیر مستقیم متصل به بدنه دولت هست، از صنعت نفت و از نفت تغذیه میشن، حالا یا به طریق مستقیم یا غیر مستقیم، که من نمیخوام ورود کنم به این قضیه چون محوریت موضوع برنامه نیست. من خواستم که این درگاه ورودی من باشه به سوالی که از جناب عالی دارم. پژوهشگاه نفت چه خروجی، چه راهبردی، چه افقی رو برای تولید انرژی های پاک داره؟
من در ادامه عرایض قبلی هم بگم که من اول وارد فاز سوخت‌های فسیلی شدم و بعد می‌خواستم انرژی‌های پاک رو خدمت شما بگم.
بفرمایید آقای دکتر.
بله. بگم که خب انرژی‌های پاک اون که دکترم فرمودن، مثلا اون بحث پیل سوختی که خب انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریک تبدیل می‌کنه و اونجا بحث اینکه تولید هیدروژن انجام میده، خب چندین ایراد و مشکل مثلا توش هست که چون ما بحثمون اینه که فناوری نانو چه کمکی.
بله.
اول اینکه ما خود ما و پژوهشگاه صنعت نفت و خود صنعت نفت خوب مثلا این زیرساخت‌های انرژی‌های نو، مثلا در بحث تولید هیدروژن پژوهشگاه صاحب تکنولوژی هست. مثلا تولید هیدروژن برای واحدهای صنعتیمون داریم، درسته؟
بله.
تکنولوژی‌های جدیدی که برای پیل سوختی استفاده میشه هم خب پژوهشگاه کار کرده، یعنی تکنولوژی‌های مثل TCD بهش میگن، ترمال کاتالیتیک دیکامپوزیشن، که از همین نانو کاتالیست‌ها استفاده می‌کنه و سوخت هیدروژن رو میتونه تولید کنه. کما اینکه ما یک کارهایی رو هم مشترک با خود پژوهشگاه نیرو در این خصوص داریم که وارد و پژوهشگاه هم جایگاهش، حالا من بین اینا میگم که حالا عرایض من بعد تکلیف کنم، اینه که
بله.
پژوهشگاه همونطور که اون آقای دکتر فرمودن، خب دانشگاه به خوبی کاراشو انجام میده، به یه فرمولاسیون دانش میره، ما اون حلقه هستیم که بین سند دانش آقای دکتر رو میگیریم، اسکیل اپ میکنیم، یعنی همون بحث فرض کن سیستمی درست میکنه که تولید هیدروژن میکنه، ما این سیستم میام افزایش مقیاس میکنیم و میبریم تو تست های میدانی انجام.
بله.
در مثلا همین پیل سوختی انرژی نو یه مشکل و بحثی از ذخیره سازی هیدروژنه. باز ما تو ذخیره سازی هیدروژن در خود نانو مواد، خب نانو ساختارهای کربنی و ذرولیتی داریم که اینا ظرفیت جذب خیلی خوب هیدروژن دارن، یعنی میخوام بگم این زیر ساختا هم مثلا در پیل سوختی، بقیه‌اش هم الان به ترتیب خدمتتون میگم در سلول‌های خورشیدی به چه صورتی. خب پیل سوختی دانشگاه‌های زیادی، امیرکبیر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان،
بله.
کارهای خیلی خوبی کردن، یعنی خودشون یک سله مثلا یه نیم پیل ساختن.
بله.
الان اون باید مثلا فرض کن پژوهشگاه نیرو بیاد چیکار کنه اینو بگیره، چون بعضی از چیزا در ساختار پژوهشگاه نفت نیست، یعنی من وظیفه‌ام تا حد تولید هیدروژن مثلا تو پیل سوختی و ذخیره سازی، بعد ایجاد اون پیل وظیفه پژوهشگاه نیرو که بیاد اینا رو چیز بکنه و به صنعت برق ما چیکار کنه اینو به. و حالا تو همین پیل سوختی بحث مثلا حالا چیزای نانو که میگم، خب مثلا پلاتین استفاده میشه تو اون پیلای سوختی.
بله.
خب نانو مواد چه کمکی میکنه؟ چون یه مشکلی الان رو همینا داریم، بحث قیمت ایناست که نمیتونه با سوختای فسیلی ما رقابت کنه، بنابراین ما میایم روی بسترهای فرض کن نانو میشه که این قیمت رو کمتر بکنیم که بتونه اقتصادی بشه برای همه استفاده بشه. در خصوص سلولهای خورشیدی هم خب ما الان تقریبا تا نسل سوم چهارم سلولهای خورشیدی تو کشور دانشش داریم.
بله.
مرکز سلولهای خورشیدی در دانشگاه صنعتی شریف داریم که هر سال هم یه همایشی داریم، یعنی الان رفته اونم سلولهای خورشیدی، باز رو موزلات اونم که بگم، خب سلولهای خورشیدی هم تو که میدونی الان نوع سیلیکونیش هست، درسته بازدهش بالا ولی قیمتش باز چیه؟ قیمتش هم بالاست. بنابراین نسل‌های بعدی که سلولهای خورشیدی رنگدانه‌ای هست، لایه نازک هست، پیروکسایدی هست، که همه اینا را که همون همه اونایی که خاصیت‌های فتوولتاییکی دارن اینا.
بله.
اینا یعنی به اون مرحله رفتن، وارد خوشبختانه تو این حوزه سلولهای خورشیدی خب دانشگاه شریف با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان، یعنی بعضی موقع ما پژوهشگاه‌ها دولتی هستیم و نمی‌تونیم مثل پژوهشگاه ما و پژوهشگاه نیرو این لازمه.
بله.
اینه که معاونت علمی شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی قوی رو بیاره و وارد این کار کنیم. ما الان همونطور که دکتر گفت واقعا علم و فن دانش رو داریم و تبدیلش به فناوری با شرکت‌های دانش‌بنیان انجام بشه که سلولای خورشیدی میدونن این کار داره انجام میشه. و در خصوص توربین‌های بادی هم که خب الان ما تکنولوژی داریم، هم تکنولوژی خب داخلی واقعا هست، مبنا هم الان پره‌های توربین می‌سازن، توربین می‌سازیم ما. حالا ما فناوری نانو که میایم در توربین وقتی که میسازه برای انرژی های نو.
بله.
اونم یه بحثی از تو مثلا تو توربین بحث شکستن پره های توربینه، همونطور که دکترم تخصصش مواد و چیزاست، بحث یخ زدن رو اون پره های توربینه. خب ما میایم با استفاده از فناوری نانو، همینجور هرچند الان شرکت های دانش بنیان هم این کار خوشبختانه دارن انجام میدن که میان سطوح آبگریزی رو پره های توربین که عمدتا فرضون از اسپری کردن نانو ساختارهای سیلیسی.
بله.
انجام میشه، رو سطح این توربین ها چیز میشه و باعث میشه که اون نشکنه، باعث میشه که انرژی بده، یعنی کارشو انجام. یعنی این تکنولوژی، یعنی ما اونجوری هم که شما میفرمایید واقعا عقب میشیم. و بحث تو خود باتری ها هم، تو باتری ها حالا شاید نسبت اونها یه کمی کمتر، ولی تو هم باتری های آیون لیتیوم باتری ها الان ما باز از مواد نانو توی آنود هامون استفاده میکنیم، و یعنی حالا یه تا ترکیبات سولفور نانو بله. استفاده میکنیم که این باتری ها هم همون ساختاری که گفتم، یا باید تجربه ماها تجربه اونایی که مربوط به صنعت نفته که حالا مربوط به ما یا پژوهشگاه نیرو این کار انجام بخشش نه، واقعیتش با این شرکت های دانش بنیان میان در کنار آقای دکتر که دانش تولید میکنه اونجا تو بس توی دانشگاه اساتید دیگه بیان و چیکار کنیم و این کار انجام. ما در پژوهشگاه صنعت نفت واقعا ما این چیزا رو الان در صنعت نفت در انرژی های نو هم اونایی که تا اون حدی که مرتبط به ما باشه، مثلا گفتم تو بحث تولید هیدروژن ذخیره سازیش یا بحث های دیگه، باز ما اون آمادگی داریم که به اساتید دانشگاه کمک کنیم این چرخه رو چیز بکنیم، و باید البته حمایت هم از بالا باشه، اینا در قالب یه طرحهای ملی زمان بده بله. سریع انجام بشه که بعدا واقعا علمش هست، یعنی دانشش هست و میتونیم چیکار کنیم، میتونیم اینو پیش ببریم.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
متشکرم. ما ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر علی مهدی خانی، دکترای مهندسی مواد و محقق پژوهشگاه نیرو. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، روزتون بخیر. من سلام
دارم خدمت آقای دکتر مهدی خانی، بنده هم سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. سلامتون خدمت شما و مهمانان گرامیتون.
متشکرم آقای دکتر. همونطور که استحضار دارید، موضوع برنامه ما در خصوص نانوتکنولوژی و تولید انرژی‌های پاک هست. بله. مهمان حضوری برنامه ما جناب آقای دکتر رسول صراف هستن، استاد محترم دانشکده مواد دانشگاه تربیت مدرس. همچنین بله. ارتباط تلفنی همزمان داریم با جناب آقای دکتر رشیدی، رئیس محترم گروه فناوری نانو ساختارهای کربنی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه نفت. آقای دکتر، استحضار دارید و یقینا از اثرات بدیهی فناوری‌های نانوتکنولوژی در عرصه‌های مختلف صنعت، بازار، تولید مطلع هستید. یقیناً می‌دانید که انرژی پاک الان چقدر جزء ضروریات کشور ما و جزء حیات جامعه ما، نه تنها ما، حیات دنیا هست. ما می‌خوایم که با توجه به اینکه جناب علی حوزه تخصصیتون مواد هست و محقق پژوهشگاه نیرو هستین، پژوهشگاه نیرو بازوی توانمند و به عبارتی میشه گفت که قدرت علمی وزارت نیرو هست، میخواییم نظر شما رو در این خصوص بشنویم. الان وزارت نیرو و کشور ما در این اختصاصا در حوزه انرژی های پاک و نیرو، الان ما تو چه جایگاهی هستیم با توجه به ظرفیت هایی که در برنامه بنده عرض کردم؟ مجددا تکرار میکنم، ما از لحاظ توسعه صنعت برقمون رتبه 14 دنیا رو داره و از حیث تولید کننده ما رتبه 16 دنیا رو داریم. یعنی صنعت برق ما یک صنعت هست که حرف برای گفتن داریم و حتی میتوانیم مطالبه کنیم، صادر کنیم. فناوری نانوتکنولوژی، فناوری که ما تونستیم قدم‌های خوبی رو برداریم، نمیگم گام‌های کافی برداشتیم، اما برای شروع توانستیم که خوب حرکت کنیم. دستاورد و رهاوردهای خوبی هم داریم، چرا که نزدیک به 50 کشور الان متقاضی محصولات نانویی ما هستن طبق آمار و ارقامی که مسئولین محترم کشور ارائه کردن. بنابراین ما نتیجه میگیریم در فناوری نانو ما حرف برای گفتن داریم. در تولیدات علمی با توجه به منابع علمی بین المللی که ارائه شده، ما حرف برای گفتن در گریت های کیووان داریم. آقای دکتر، ما مشتاقیم که بشنویم صحبت های شما رو و نتایج تحقیقات شما رو.
خواهش میکنم. خیلی ممنون توضیحاتی که دادین. بله، همونجور که فرمودین، منابع در واقع فسیلی میشه گفتش که دیگه در واقع سال آخرشونه که قابل اعتمادن و رو به اتمام هستش. این پیشبینی که شده توی 50-60 سال آینده ما دیگه چیزی به اسم نفت تو دنیا نداریم و اینا میره به سمت تموم شدن با این مصرفی که توی دنیا داره انجام میشه، و بنابراین الان خیلی کشورها برنامه‌ریزی کردن برای انرژی تجدیدپذیر به این صورت که انرژی‌هایی هستن که به طور طبیعی قابلیت